بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. سومین حدیث از اربعین دیلمی، حدیثی است از ابوالدرداء. قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم جمعه. خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم جمعه فقال ایها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا، توبوا الى الله قبل ان تموتوا و بادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشتغلوا و اصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا. بسين از ماده سعادت. و اصله الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا و اكثروا من الصدقات ترزقوا. وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُحْسَنُوا. بصاد از ماده حسن. وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُحْسَنُوا وَانْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ تُنْصَرُوا. در اینجا چند تا دستور است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهرا در نماز جمعه بوده، چون خطبنا یوم جمعتین بعید نیست اشاره به همون نماز جمعه بوده باشد که در نماز جمعه حضرت این خطبه رو خوندن. حدیث یه مقداری بیش از اینه، اما چند جمله شو من خوندم. اول دستور توبه است. قبل از آنی که بمیرید و توبه از دست برود توبه کنید. از نعمتهای بزرگ خداست توبه. در اون مناجات تائبین از مناجات 15 گانه امام سجاد زین العابدین علیه السلام جمله جالبی هست: الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیت التوبه من عندک فقلت توبوا الى الله توبه نسوها فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. خدایا دری به روی به سوی دریای رحمتت به سوی بندگانت گشودی و نام این در رو در توبه گذاشتی و به همه ندای عام و دعوت عام دادی. توبو الالله توبتا نسوها، توبه خالص کنی. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. دری به سوی دریای کرمت باز است و به همه هم اعلام شده و از همه دعوت شده. کسانی که از این در وارد نشوند چه عذری دارند؟ این که پیغمبر مطابق این حدیث می فرماید قبل از مردن، معنیش این است بعد از هر گناه، چون مردن که وقت ندارند. ما تدری نفسون مادا تکس با غدا و ما تدری نفسون به ای عرضن تموت. کسی نمیدانی که میمیرد و چون نمیداند بنابراین بلا فاصله باید توبه کرد. چه فرصت بزرگیست این توبه. در حدیث داریم پیغمبر همه روز توبه میکرد، 70 بار استغفار میکرد. من شب موقعی که میخوام بخوابم کم مرتبه استغفار میکنم، چقدر به یادم میاد کارهای امروزم. اگر همه روز انسان محاسبه کنه، استغفار کند، تراکم پیدا نمیکنه تاریکی ها و ظلمت های گناه بر قلب انسان. یکی از بهترین اعمال سحر که در قرآن بهش اشاره شده، والمستغفرین بالاسحار، استغفار توبه است. اون آیونی که سیر و سلوک نوشتند تقریبا همشون منزل اول توبه قرار دادن. سیر الالله منزل اولش منزل توبه است، یا از منزلهای اوائل یا اولین منزل توبه است. با توبه فرمود قبل از آنی که فرصت از دستتون برود توبه کن. بعد فرمود باد رو به اعمال صالحه قبل انتشتغلو. انسان همیشه فراغت بال نداره، همیشه جوان نیست، همیشه سالم نیست، همیشه فکرش راحت نیست، عوائق و موانی زیاده. فرمود اعمال صالحه رو انجام بدید قبل از آنی که اشتغالاتی براتون پیدا بشه که شما رو مانع بشوند. کسانی هستن همه چیزشون جمعه، میگه شوق درس خوندن دیگه از دلم پریده، چه خاکی به سر کنم چه کنم. همیشه این شوق و ذوق، همیشه این آمادگی، همیشه وسائل، همیشه این امور نیست. بنابراین باد رو به اعمال صالحه. علم میخواهید بیندوزید، تقوا میخواهید پیشه کنید، خودسازی کنید، اخلاق پیشه کنید، هر چی هست هر عمل صالحی میخواد انجام بدید، قبل از آنی که گرفتار بشید در تنگناهای زندگی اونها رو انجام بدید. سوم فرمود اصله الذی بینکم و بین ربکم تسعد. مردم هم مسائلی که واقع می شود 3 دسته هستن. دسته هستن میگن ببینیم مردم چی میگن. دسته هستن میگن خب ببینیم خدا چی میگه، مردم چی میگن. دسته هستن میگن اول ببینیم خدا چی میگه. این مسئله که براتون پیش میاد اول باید دید خدا چه میگوید. اگر انسان خط میان خودش و خدا رو اصلاح کند، خداوند خط میان او و مردم رو اصلاح میکند. حدیث داریم من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. هر حادثه مسئله پیش میاد اول ببینید خدا چی واقعا دستور داده. اول اون خط رو درست کنید، بعد ببینید خب مردم چی میگن. اونا بعد فرمود اصلاح کنید خط میان خودتون و خدا را تا سعادت من بشید. خط سعادت خط اصلاح ما بین هو و بین الله. و مهم همینه، وظیفه همون چیه؟ اول حفظ وظیفه کنید. رفیقم چه میگوید، دوستم چه میگوید، این چه میگوید، مریدا چه میگویند، رفقات، مهم این است اول خدا چه میگوید. هر حادثه پیش میاد باید اول انسان این مسئله رو حساب کنه. اینا هر کدام بحث داره. بعد فرمود اکثر من الصدقه طور زن. در روایات برای صدقه 2 اثر مهم ذکر شده. یه اثر مهم مسئله وسعت روزی است. این برخلاف اسباب ظاهری است که انسان اگر چیزی در راه خدا بدهد با محاسبه جمع و تفریق جیبش خالی میشه. ولی در روایات اسلامی دارد باعث مزید بر روزی و رزق. این یه اثر برای صدقه و یه اثر هم مسئله دفع بلاها و حوادث. مسئله صدقه در راه خدا هر اندازه انسان بتونه کم یا زیاد، همه میتونن ولو کم. فرمون لباس کهنه‌ای که داری میتوانی بدی، اضافه غذا رو میتوانی بدی، هر مقدار یکی مزید بر روزی و دیگری هم دفع آفات و مشکلات و بلاها. دفع بلاها تقریبا ملازمه باید. من بعضی از کاسبه ها افراد معمولی رو دیدم، به تعبیر خودمون میگیم عوام، حالا معلوم نیست که عوام اونها هستن یا من عوامم در پیشگاه خدا. نه، میخواست مسافرتی بکنه، آمده به تعداد روزهای سفرش حساب کرده بود و برای هر روزی مبلغی را همه رو یه جا آورده بود که آقا اینو به شخص مستحق بدید. من دیدم خب بعضی برای خودشونی همچین حساب هایی دارن در زندگی که حتی روزهای سفر رو حساب میکنن به تعدادش. حالا دستوراتیست که ما احق به عمل کردن به آن هستیم تا دیگران، و ای بسا جلو لغزش های اخلاقی رو بگیره، جلو سقوط در دام شیطان رو بگیره و این تأثیرات رو هم داشته باشد. این هم چهارمین دستوریست که در اینجاست. و اما پنجم و ششم رو مختصر بگویم. فرمود امر به معروف کنید تا در امان باشید و نهی از منکر کنید تا یاری بشید. اگر میخواهید در حسن حسین خداوند قرار بگیرید، امر به معروف و فراموش نکنید، و اگر میخواهید خداوند شما را یاری کند، نهی از منکر را فراموش نکنید. حالا داستان امر به معروف و نهی از منکر در برنامه های اسلامی، فلسفه های آن، شرائط آن، آثار آن، آثار ترک آن، خیلی آیه و روایت در این زمینه است. شاخه های امر به معروف و نهی از منکر، خب یک کتاب است در فقه ما، امر به معروف و نهی از منکر، خیلی مثلا یه مفصلی است. ولی قدر مسلم این است از مهمترین اعمال. در کلام حضرت امیر این جمله رو بخوانم و این بحث رو تمامش کنم. فرمود و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفحة فی بحر لجی. علی علیه السلام مبالغه نمی کنیم. تمام اعمال نیک و بر و حتی جهاد روش بذاریم، اینا یه طرف، امر به معروف نهی از منکر یه طرف. فرمود اونها مثل آب دهان، این مثل یک دریای عمیق. همین چیزی که ما ها کم اهمیت بهش میدیم، به ما چه مربوطه؟ رفیقم میرنجه، اون دوست میرنجه، دشمن پیدا میکنیم، چرا دشمن پیدا کنیم؟ چرا نمیدونم سر بی درد خودمونو درد بیاریم؟ ما در فلان جا و داخل میخوام محبوبیت عام داشته باشیم، اگر بخواییم هی گلاویز بشیم به گناهکاران که کار درست نمیشه. از این نبیه هر با از این شرکا که انسان خیال میکنه عزت به دست دیگران هست نه به دست خدا. به هر صورت این چند دستور بود از این دستورات. امیدوارم خداوند به هممون توفیق عمل ما. حدیث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم جمعه فقال ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشتغلوا واصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا و اکثرو من از صدقته ترزقو و امرو بالمعروفه تحسنو و انتهو عن المنکره تنصرو. من این جمله رو برادرانی که درس صبح بودن عرض کردم، الانم عرض کنم که روز شنبه رو استثناءً ما مباحثه رو تعطیل میکنیم، فقط شنبه انشاءالله یک شنبه مباحثه هست و این هم برای شرکت در کنگره مرحوم علامه طباطبایی است که در تبریز تشکیل میشه. من عرض کردم کنگره ها زیاد دعوت میکنن، اما به خاطر اهمیتی که برای درس قائلم شرکت نمی کنم و در اینجا به خاطر حق استادی و مقاماتی که ایشون دارند و حقوقی که بر ما و حوزه دارند گاهی من شرکت می کنم. به هر صورت بریم سراغ بحث تداخل اسباب. مرحوم فخرالمحققین مسئله تداخل و عدم تداخل رو مبتنی بر دو مبنای مشهور کرده است که مرحوم آقای آخوندم در کفایه نقل کرده، قبل از آخوندم نقل کردم، که مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر این است که آیا ما علل شرایع رو مؤثرات بدانیم یا معرفات. اگر مؤثرات دانستیم تداخل نیست، اگر معرفات دانستیم تداخل هست. من توضیح بدم مراد مرحوم فخرالمحققین رضوان الله علیه. منظور ایشون این است اگر ما قائل بودیم که علل شرایع اسبابی که در شرع است، اگر اینا مؤثر است، کل واحد اثر میکنه، طبعا باید قائل به عدم تداخل بشیم. کل واحد اثر میکنه. این که گفته است این اجنبت فغتسل، این سبب، این مؤثر، اذا مسست المیت فغتسل، این هم سبب مؤثر. علل الشرایع مؤثرات اون هر کدام یه اثر داره، معنیش عدم تداخل. اما این گفتیم معرفات هم اینا کاشفن از وجود حکم الهی، هم جنابت کاشف از وجود غسله، هم مسمیه. اینجا باید قائل به تداخل بشیم به علت این که ممکنه مکشوف یکی باشه و کواشف هزار، دو چیز و سه چیز و ده چیز کشف از یک چیز بکنی مانعی داره؟ کسی یه بیماری بیشتر نداره، این بیماری رو از صد راه و صد تا آزمایش کشف کن. تعدد کواشف دلیل بر تعدد مکشوف آن نیست، اما تعدد مؤثرات دلیل بر تعدد معلولاته. پس اگر علل شرایع رو مؤثرات دانستیم باید قائل به عدم تداخل بشیم، و اگر علل شرایع و معرفات دانستیم، ده تا بیست تا معرف برای شیء واحد مانعی نداره، باید قائل به تداخل بشویم. معلوم؟ این خلاصه مراد مرحوم فخرالمحققین، ظاهرا منظورشون اینه که مسئله تداخل و عدم تداخل رو مبتلی بر این مسئله کرد. در مقابل کلام ایشون ما دو تا بحث داریم. یکی این است که علل شرایع نه مؤثرات نه معرفات، هیچ کدام. دوم این که به فرض که دعوای مؤثرات و معرفات باشه، مسئله مبتنی بر این مبنا نیست. پس دو تا اشکال، یکی مبنایی که ایشون ذکر کرده خرابه، یکی بنا خرابه. پس کلام ایشون هم قابل خدش است، به حسب المبنا و هم به حسب البنا. اما مبنا برای این که مبنا روشن بشه که هم به درد اینجا هم به درد جاهای دیده میخورد، بررسی بکنیم ببینیم حکم الهی منشأش چیه. احکام خواه الهیه باشد خواه غیر الهیه باشد، سه عنصر درش هست، سه عنصر، سه جهت درش هست. یکی علت حکم، خواه حکم الهی باشه عرض کردم یا قوانین غیر الهی فرق نمی کن. عنصر اول اون جائل شارع، سبب حکمه، سبب حکم اراده شارع، اراده او سببه. چرا؟ چون حقیقت و حکم اعتبار است، اعتبار، و این اعتبار به دست معتبر است. معتبر یا شارع است یا موالی عرفیه نسبت به عبیدشون یا قوانین مملکتی برای کسانی که معتقد به شرعی نیستن منهای قوانین الهی. پس اولین چیزی که در حکم معتبر است اون شارعه، اون علت، علت حکم اراده شارع، علت الحکم ارادت شارع. حالا شارع یا خداست یا موالی یا مجالس قانونگذاری دنیا است، هم ساده زاده در واقع علت حکم اعتباره. چرا؟ به علت اینکه حقیقت حکم اعتباره و اعتبار به ید معتبر. یه عنصر در حکم یعنی سبب حکم. عنصر دیگری هست دوائی حکم. اون شارعی که میخواهد تشریع کند که اراده او سبب تشریع حکم است، دائی میخواهد. دوائیش همون مصالح و مفاسده. حالا احکام الهیه باشد، دوائیش مصالح و مفاسدیست که خدا میداند. احکام بشریه باشد، دوائیش مصالح و مفاسدیست که بشر میدانه. در جو قدوم مصالح و مفاسدی که بشر میدانه.
همه
رو مستدیده
میدانه
اونایی که میدونن. حالا اشتباه هست، خطا هم هست، خیال مصلحت. من نمیگم بشر درست میدانه، اشتباه میکن، خیال مصلحت. بالاخره یه دایی میخواد حکم، اینا دوائی حکمی، اینا علت حکم نیست، اشتباه نکنید. علت حکم اراده مولاست. مصالح و مفاسد علت نیست. لا تشرقن لأنه مسکر، این علت چیز نیست، علت حرمت نیست. ما هم که میگیم علت حرمت مسامحه هست، علت و حرمت اراده خداست. اینا دعوائی هست، دعای مولا شده هست، چون حکیمه مصلحت و مفسده در نظر میگیره، بدون مصلحت و مفسده حکم. و اما سوم موضوع حکمه، حکم موضوعی میخواد، باید موضوعی داشته باشد که حکم بیاد روی اون. پس برای این که حکمی محقق بشود علتی میخواهد که اراده مولاست، دوائی میخواهد که مصالح و مفاسده، موضوعی میخواهد که حکم روی اون موضوع سوار بشه. حالا این علل شرایع که ما میگیم کدامش؟ آیا سبب یا دائیه یا قید موضوعه؟ از این سه کدامشه؟ اسباب شرعیه که میگیم ازا اجنبتر، کسی که جنوب بشود باید غسل کنه، این جز اسباب شرعیه است. این استطاعت فا حجه، اگر مستطیع شده حج به جا بیاره، آیا این استطاعت، این جنابت، این مسمیه، این علت یا دائیه یا موضوعه؟ موضوع دیگه، قید موضوعه. نه علت است و نه دائی. دائی مصالح و مفاسده، علت هم اراده خداست. این که ما میگیم بابا جنابت سببه، اینا تصاقه، سبب که نیست برای وجود، موضوعه، قید موضوعه. الجنب یغتسل، المستطیع یحج. خوب دقت کردید، علل شرایع اندت دقه یعود به قیود موضوع حج، نه علت و نه داعیه، هیچ کدام. نتیجه چی میگیریم؟ علل شرایع لا معرفاتون و لا مؤثرات بل قیدون دل موضوع، قیودون دل موضوع، قید موضوع، واقعش موضوع. اینا کم اشتباه کردن بین علل شرایع و اسباب تکوینیه، که اسباب تکوینیه در خارج گاهی مؤثراتن گاهی معرفاتن. این قیاس کردن تکوین و تشریع بلاییست، مشکلات ایجاد کرده. اینم یکی از مشکلات چیه؟ همونجا که مؤثرات یا معرفاتن خیال کردن، مرحوم آخوندم ملتزم شده در بعضی از کلماتش در کفایه، همونطوری که علل تکوینی گاهی مؤثرن گاهی معرفن، علل شرعی هم گاهی مؤثرن گاهی معرفن. من هنا یظهر الاشکال در کلام مرحوم آخوند در کفایه. اول این بحث ایشون داره موضوعه، موضوع
حجم
نه غیر از موضوع چی؟
جنابت
چه تأثیر داری؟ رب موضوعه، موضوع بی رب که نیست بود، نه تأثیر نداری جنابت، موضوعه. این موضوع که حاصل چون مسائل و مفاسد میاد، مسائل و مفاسد دائی میشن، مولا جلب میکنه. همین اشتباه همین است. من این تحلیلی که کردم دیگه جایی این نیست که یادم اینطور فکر کنه. علت واقعی تشریع اراده خداست، دایی هم مصالح و مفاسده، این که قابل امکان نیست این دوتا. بنابراین این شرایطی که ما میگیم اینا چه، اینا همه برمیگرده به قید موضوع، از جنوب کذا عدم نجس، اون موضوع دمه. تأثیر که نداری، بله زمینه میشه، بفرمایید زمینه مصالح و مفاسده، که مصالح و مفاسد دوائی هست، زمینه مصالح و مفاسده که مصالح و مفاسد دوائی میشه. تأثیر نیست اینا، تأثیر اراده مولاست. غیر از از کردم نم، وقتی برگشت در تحلیل به موضوع دیگه نوبتی نمیرسه که صحبت معرف کنیم یا صحبت مؤثر کنیم.
اینا که اعتباری هستن چه تنافی داره که هم موضوع باشه هم معرف؟
موضوع با معرف دو تاست. معرف چیزیست از بیرون کاشف از موضوع هست، معرف یه چیزیست از بیرون. معرف مثل دخان است که یدل علی النار، دخان که نار نیست، دخان اثری است که دلالت بر نار میکند. جنابت اثری نیست که دلالت بر وجوب بکنه، جنابت موضوع وجوبه، نه اثری است مثل دخان. مثل دخان که نیست، دلالت نیست، موضوع دلالت مثل دخان عرض کردم، یه چیز از بیرون دلالت میکنه. حالا روش فکر کنی، این مسئله پیچیده نیست. این اولا، بنابراین تا به اینجا فهمیدیم که علل شرایع برمی‌گرده به قیود موضوع، نه علت وجودیه حکم است که علت وجودی اراده مولاست، و نه دایی است که دایی مصالح و مفاسد مسلم، بلکه حدود موضوعه. بله خب، ولی علت البته دایی علت دعوت میکنه شخص را، نه در فاعل مختار که علت نیست، مرجع نه این است که علت باشه. میتواند فاعل مختار با وجود مصالح و مفاسد عمل هم نکنه. جبر که قائل نیست، جهان علت قائیه. بسیار خوب، خیلی خوب، زمینه هاست. خب این رقم شما به خود حساب بکنید، دقت کنید آقا، این مطلب به من میگم واضح باشه.
علت نباشه چرا آقای مسلمان در موقعی که وقت تنگ است خود را جلو نکنه یا آب کم داره؟ خود
ربطی به اینجا داره؟ چه ربطی به اینجا داره؟ این مربوط به موضوع بودن است.
باعث میشه
که موضوع حکم ایجاد بشه، بعد از موضوع هم مولا حکم بکنن. اینا مربوط به موضوع بودن است. از کلم و من هنا یظهر اشکال در کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون می فرماید کما این که علل تکوینیه و اثرات و معرفاتن، علل شعر هم مؤثرات و معرفاتن. ولیکن این جمله هم بگم برم سراغ ثانی، ولیکن یه نوع تعبیر دیگری هم در لسان شعر داره که به صورت قضیه شرطیه نیست، به صورت لعنه. لا تشرب الخمر لأنه مسکر. این غیر از این اجنبتا فقتصده اون موضوعه. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، لأنه مفسد للعقل، لأنه کذا و کذا. این نوع دیگر از تعلیلات شرطی. اینا ممکن است اشاره به مصالح و مفاسد باشه، دوائی باشه. یه نوع تعلیلاتی در شعر داریم که خارج از موضوعه و خارج از بحث ماست، بحث این شرطیه است، خارج از بحث ماست. به صورت لعنه گفته میشه و اشاره به مصالح و مفاسده، خارج از بحث ماست. ولی اونها هم ربطی به معرفات و مؤثرات نداره، اونا مؤثر نیستن، دوائی هم تأثیرش همون مقدار تأثیر دائیه. اگر اونو مؤثر بدانیم به مقدار تأثیر دائیه با. ولی اینا خارج از بحث ماست. اون از طریق این که موضوع رو ما کشف میکنیم. چون این دایی باعث توسعه موضوع میشه، یعنی این کشف از وسعت موضوع میکنه، از طریق موضوع ما کشف میکنه.
اون چیزی که موضوع فرمت هست افکار
مسکره، احسن، موضوع مسکره. ولی این هم موضوع حکمه هم دایی. اینجا طوری هست که جنبه دعویت هم داره، چون مصلحت و مفسده قائمه بشه. سوک باعث فساد عقلی
هر موضوعی
بله. ولی یه وقت در لسان شعر روش تکیه می شود، یه وقت نمیشه. جنابت این موضوعه، پشت سر این موضوع مصالح و مفاسدیه، اما مسکر بودن مصلحت و مفسده است. جنابت جزء مصالح و مفاسد نیست، سکر جزء مصالح و مفاسد هست. بعضی از علل شدیه که به صورت لعنه گفته می شود بیان مصالح و مفاسد است، مثل همین روایتی که در باب چیز خوندیم، در باب امر معروف نهی از منکر، امر معروف بکنید تا اینکه در امان باشید، نهی از منکر بکنید، مصلحتش این است که بله خداوند شما رو مثلا بله نصرت میدهد، یاری میشوید. اینا مصالح و مفاسد، مصالح و بله. به هر صورت این اولا مؤثر اراده خدا
در اونجا میاد که محض اومدن این موضوع حکم همیت وقتی که
یعنی به محض که آمد خدا حکم میکنه. مؤثر خداست، جز هم نیست، مؤدات در علل تکوینیه، در علل تشریعیه تمام علت اراده جائزه، تمام علت. دایی هم نباشه میتونه، ما قائلیم بدون دایی هم لغو هم میشه کار کرد. لغو هم ممکن. محال که این لغو پس شما در اون اعماق ذهنتون قائل به جبرین دیگه. ما فرض این است آدم حکیم لغو میتونه انجام بده، محال نیست. شما میگید نه آدم حکیم حتما یه چیز در نظر میگید، قبیه، محال نیست کار لغو، بنابراین جزء علت هم نیست. این علت تکوینیت قائل مختاری عرفا نداره. این بحثا رو در مسئله جبر و اختیار حل کردیم، گفتیم در علل در افعال انسان علتش تمام اراده انسانه، و اما مرجعات من تشنه هستم آب میخورم، تشنه هم نباشم میتوانم آب بخورم، هیچ مرجعی هم نداشته باشم میتوانم آب بخورم. اگر عقیده شما این است که حتما باید یه مصلحتی تو ذهن من باشه تا آب بخورم، بدون اون محال آب بخورم، معنیش این است که قبول کردید جبر را. فرضمون این بگذرم حالا اولا و اما ثانیا سلمنا علل شرایع مؤثرات یا معرفات، اختلاف درش باشه، گروهی مؤثراتش دانند و گروهی معرفاتش خوانند، ولی مسئله تداخل عدم تداخل لا یتوقف علی هذا، لا یتوقف. سلمنا گروهی مؤثرات گروهی معرفات، مسئله لا یتوقف در این حرفا. این فلسفه چینی ها چیه؟ مسئله رو از راهش حل کرد. مسئله تداخل و عدم تداخل برمیگرده به اینکه ظهور این شرطیه و ظهور جزا چیه؟ دو ظهور متعارضند. این شرطیه حدوث عند الحدوث میگه، معنی حدوث عند الحدوث این است هر بار این شرط حادث شد پشت سر این هم باید یک معلولی باشه. ما کار به مؤثرات معرفات نداریم، مسائل شرع که با فلسفه نمیشه درست کرد. ما نوکر ظواهر الفاظیم. ظهور این شرطه این است حدوث اندل حدوثه یا ثبوت اندل ثبوته؟ اگر حدوث اندل حدوث باشه هر حدوثی یک اثری میکنه، اما اگر ثبوت اندل ثبوت باشه نه. و هاکذا ظاهر جزا چیه؟ جزا ماهیت واحده است، ماهیت واحده دوتا وجودش لغبه. وحدت ماهیت ما را می کشاند به تداخل، ظهور این شرطی ما را می کشاند به عدم تداخل، و ما در میان ظهور شرط در تعدد و ظهور جزا در وحدت گرفتار. حالا اگر اونو ترجیح بر این دادیم قائل به عدم تداخل میشیم، اینو ترجیح بر اون دادیم قائل به تداخل میشیم، نتوانستیم ترجیح بدیم متوقف میشیم. کلید حل مسئله ظواهر الفاظ علل شرایع معرفاتون او مؤثراتون، اینا که کلید حل مسائل شرع و مسائل شرع کتاب است و سنت است و ظواهر الفاظ است. و ما ببینیم این اشنب تا چی میگه، اونا هرچی شما میخوایدش حساب بکن. پس کلید حل مسئله این دو ظهور متعارض است. مبنا چیه؟ اون یه مبنای حرف ذهنیه، سر و نظر از اون مبنا. مؤثراتن ظاهر نظریه چی میگه؟ حدوث اندل حدوث میگه یا ثبوت اندل ثبوت؟ اینو شما جواب من بگید، اینو به من بگید. ظهور قضیه این شرطی حدوث اینن کار به سبب و معرف ندارن. حدوث اندل حدوث میگه یا ثبوت اندل ثبوت؟ حکم عقل ظهور از کار میداره، ظهور خلاف میداره. حکم عقل که نمیتونه قرینه اینجا ظهور از کار بند، چه ظهوری؟ قرینه عامه میشه. ما نمیگیم دو علت معلوم، ما میگیم شارع مقدس میگه هر بار که جنوب شدی قصد بکنی که محال نیست. صد بار جنوب شدی صد بار قصد کن میگه، و اگر از اول همچی دستوری داده بود به تعداد حدث باید قصد یا وضوع به جا آورد، محال بود؟ نه، ظواهر الفاظ دلالت نکرده. اگر بکنه که ما میگوییم و ها کذا جزا. ببینید منحرف کردن مسئله از مسیر استدلال طبیعیش همینه که ما در یه مسئله شاهدیم نبار زهار الباز یه نحفیدیم. شما میگید آقا مؤثرات یا معرفات، اون که قرینه نمیتونه به این مسئله باشه. ما قائل به مؤثرات باشیم یا معرفات باشیم، محال از شاعر بگه بعد از هر جنابتی قدس کن، این محاله. اگر یه روایت صریح بیاد میگید یا نمیگید؟
فرضاً اگر داخل روایتی با یک حکم مسلم عملی منافات باشه،
یعنی اگر اونهایی که میگوین مؤثراتون یا میگن معرفاتون اگر یه روایت وارد شد گو کل ما کان الانسان جنوباً باید یه قصد بعدش بیاره، میگن یه روایت از کار انداخت؟ سوال جواب من نمیدید. من میگم اونا میگن این روایت باید از کار انداخت، اون کاری به این نداره، این کشف بکنه از اینکه دو ماهیت سه ماهیت نه، این رد بنایی میشه. صحبت این است اصلا ببینیم راه حل مسئله این ظاهره، این لفظه، خواه قائل به سببیت باشید نه، خواه قائل به معرفیت باشید یا نباشید، این لفظ حدوث این در حدوث کار به سببیت نده، حدوث این در حدوث میده یا سموت این در سموت میده. اگر اینو میگه شارع مقدس ما میگیم چشم سبعن و طاعت. اگر میگه حدوث این در حدوث هر بار جنابت آمد یه قوس، اگر میگوی نمیدونم سبوت این در سبوت هر بار آمد نه یه قوس لازم نیم سبوت این در سبوت و هر کزا. این خلاصه کلام درباره کلام فقه المحققین. در اینجا یه بحثی هم در تهذیب الاصول، این رو انشاءالله من میخواستم بگم امروز نیست که به درازا کشید بحث، این رو انشاءالله روز یک شنبه بحثش میکنیم، دست پای این مسئله رو یواش یواش جمعش کنیم.